أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند به دو بیان ادعای قتل فرمود که واجب غیری لا یصاب ولا یعاقب علیه. بعد خودش اشکال کرد پس آیه شریفه چه کنیم؟ روایاتی که در این موارد وارد شده چه کار کنیم؟ به سه بیان توجیه فرمود. به نظر رسید این توجیهات کافی نیست که مسئله رو حل کنه. برگردیم به اصل مطلب. مرحوم آقای آخوند ادعای قطع و ضرورت و بداهت، اما واقعا اینجوره؟ هیچ دلیل خارجی که نداریم، برهانی که ذکر نفرمودید. آیا واقعا بداهت و ضرورت یقتضی ذالک؟ این چنینه؟ قضیه ثواب و عقاب مکرر عرض کردیم، یه مسئله جعلی نیست، ولذا از مسائل کلامی است. در حقیقت خدا هم جعل نمی کنه ثواب و عقاب را، بلکه عقل حکم می کنه. علل مولا کذا ولل مولا کذا. در مورد معصیت عقل میگه مولا میتونه عقاب کنه، استحقاق العقوبه. در مورد اطاعت عقل میگه یستحق المصوبه. اون بحث حکم عقله، دلیل خاصی که نداریم برشون. مرحوم آخوند آمد خیلی قاطعانه پا به زمین زد که نه، در واجب غیری چنین نیست. حالا میاییم ملاحظه میکنیم، اگر کسی عبدی از عبید عرفی برای انجام یک امر مولا مقدماتی رو انجام داد، شروع کرد در مقدماتی، بعد معلوم شد نه اشتباه میکرده، مولای همچین امری نداشته، اصل معبور به کار نبود، ولی این به حساب امر مولا، این مقدمات رو انجام داد به حساب اون امر مولا، به حساب امر به ذل مقدمه، ولی امر به ذل مقدمه نبود. یا نه موانعی مانع شد که به ذل مقدمه برسد، در حالی که این مقدمات رو انجام داد. یه عبد دیگه ای کنارش بود، نه او هیچ کار نکرد، هیچ اقدامی نکرد. آیا این دوتا از نظر عقلا یکسانند؟ عقل درباره شون یک نواخت و یکسان حکم میکنه که هیچ کدومشون؟ اینی هم که امر اینا رو که انجام داد که مقدمه بود، خود ذل مقدمه که نبود، پس هیچ. لا یصاب بر مقدمه، اینجور میگه عقل. ماییم و روابط عبید و موالی عرفیه که اینا در حقیقت یک نوع الگوییست برای ما نسبت به اوامر الهی. یه فعلی که مقدمات کثیره‌ای دارد، ذل مقدمش، بحث جهاده یا نه، حالا اون جهاد که به خصوصیتی درشه اضافه. مولا مهمان داره، برای خاطر مهمانیش دستور داد برای پذیرایی از مهمانش، پذیرایی مقدماتی داره، بره بازار جنسش تهیه کنه، وسایلش تهیه کنه، اتاق رو جارو کنه، حیات رو آب و جارو کنه، امثال این گونه چیزها. اینا همه مقدمه است، نه خود ذل مقدمه. این مولا دو تا عبد داره، یه عبدش گرفت خوابید، ولی یه عبد شروع کرد اینا رو آماده کردن. دو تا نوکرش، یکی اینجور یکی اونجور. آیا اینها از نظر عقلا یکسانند؟ مولا نسبت به اینها یکسان برخورد میکند؟ فرقی بینشون نمیذاره؟ بعدم اون مهمان نیامد، فرضمون اینجور میکنیم، مهمانی منتفی شد، ولی این عبد حالا اینقدر زحمت کشیده، هیچی، پوچ، که علم یکن ولا فرق بینه و بین کسی، که هیچ حرکتی در این مورد نشون نداده یا نه. این حرکات نشون میده این عبد، عبد منقاده، عبد آماده اطاعته. خود این حالت انقیاد یصاب، مصوبت داره، ثواب انقیادی، ولو نه ثواب علی المأمور به، نه ثواب علی اتیان الواجب، ثواب علی الانقیاد. این هست یا نیست؟ در مقابل اون دو پایه قطعی که مرحوم آخوند ادعا کرد، آیا این درسته یا نه؟ و که انه ما اون دو پایه بیان مرحوم آخوند رو من اصله منکرون، نه فعل مقدماتم، اگر برای خاطر و به قصد رسیدن به اون ذل مقدمه بوده باشد، اونم مستحق مصوبت است. عند الله سواء به ذل مقدمه برسد یا نرسد، لموانع، یا معلوم بشه اصلا اون امر به ذل مقدمه نبوده و این اشتباه تلقی کرده، اشتباهاً آورده، حتی در این صورتم خب نشون داده میشه این عبدیست منقاد برای مولاش، آماده اطاعت امر مولا. حالا همینها رو در عرف مواردش رو تطبیق کنید، بررسی کنید، آیا این ثواب دارد ولو نه ثواب بر عمل مأمور به، بلکه ثواب علل انقیاد. خود این انقیاد آمادگی اطاعت مولا و حرکت در راه مولا و نشون دادن این آمادگی، ها این یصاب.
المسلمين
ما حالا مجرمین اون طرفشه، مسلمین اینجا عدم الجرم، عدم الجرمه، انقیادش در همون حد عدم الجرمه. بله، و اون وقت عدم الجرم هم ثواب نداره. نجعل و اینها رو یکسان، یعنی اونا رو میبریم جهنم اینا رو میبریم یا اینا رو میبریم بهش اونا رو میبریم، نه، اما ثواب توش نیست. بله، مجرم نیست. در هر حال همونطور که حالا مکرر این دو روز هم عرض کردیم، مسئله در اینجا پایش یه دلیل فقهی روایی تعبد نداریم و جای تعبدم نیست، نمیشونه تعبد باشه، یه مرحله ایست قبل تعبد، بلکه صرفاً یه بحث عقلیست. بحث عقلیشو مرحوم آقای آخون بدتن به دو بیان، یک گونه ادعا کرد، ما باید این ادعا رو بررسی کنیم. وقتی این ادعا رو بررسی میکنیم میبینیم نه، در این گونه موارد که به ذل مقدم هم منجر نمیشود، در این حال ثواب برش عقلا میگن، ولو ثواب انقیادی. البته حالا یه بحثی در جای خودشه که آیا این ثواب انقیادی صرفاً بر نیته، نیت داشت مأمور به مولا را انجام بدهد و بر این نیت این ثواب داده می شود، یا نه این یسری به خود فعل و خود فعل رو هم می کندش حسن. آیا حسن فاعلی تنهاست، یعنی آدم خوبیه، یا نه اون فعلش هم میشه فعل خوب؟ این تو این بحثمون تأثیری نداره و در هر حال قابل مصوبت هست و طلبکار میشه این ثواب را. سوا ان بگیم که مقدمه واجب واجبون املا، اون بحث هم در اینجا تأثیری نداره، حتی چون آقایون حتی علل قول به وجوب مقدمه میگن وجوب مقدمه توسلی یون لا یصاب علی، این قول قبلی مرحوم آخوند که لا یصاب بر مقدمه عام است، حتی علل قول به وجوب ذل مقدمه، به وجوب المقدمه تلازمن استلزامن، این بحثم درش تفاوتی نمی کنه. نه، این فعل ثواب انقیادی کاری نداره به اینکه این مقدمه عنوان وجوب مقدمی را پیدا کرده باشه یا پیدا نکرده باشه، تفاوتی در این بحث نداره. بله، ذل مقدمه، فعل حرام خود ترک ذل مقدمه است، ترک مقدمه مهم نیست بخواد ترک بکنه یا نکنه. اگر کسی شرب خمر میخواد بکنه، شرب خمر حرامه، حالا پاشد و رفت و خرید و آماده کرد و تو لیوانش هم ریخت،
نه
اونه ها، یه مورد در خمر فقط، نه در سایر محرمات. ولذا حتی علال قول بالملازمه مقدمه واجب واجب است، نه مقدمه حرام حرام. اینو میاد بعد مستلزم، یعنی بشه از قبیل امور غیر اختیاری، یعنی از قبیل امور به اصطلاح چی بهش میگیم اصطلاحاً، بله،
یعنی مباشر باشه،
اون جایی که وقتی مقدمه رو انجام بده دیگه از اختیارش خارج بشه، بله، مثل کبریت زدن برای سوزوندن یه جایی، بله، اون کبریت زدن اصلا امر به او تعلق میگیره، نهی به او تعلق میگیره، بله، در این گونه افعال. خب اینم دیروز عرض کردیم. اما در این حال لا ینافی که جاهایی خود این مقدمه مستحب نفسی باشد، ممکنه خود مقدمه مصلحتی درش هست استحباب نفسی داشته باشه، نظیر در قضیه و من یخرج من بیتهی مهاجرن و اون آیه شریفه دیگر که نشون میده خود این حرکت، خود این شلوغ کردن، خود این تسابق در این حرکت مصلحتی درش هست، موجب لرزوندن دل مخالفین میشه، این خودش مصلحتون مستحب نفسی. این بحث تمام. مرحوم آخوند می فرماید اشکال و دفع، اما ضمن بیان اشکال به سه بیان اشاره می کنن. در حقیقت باید گفت اشکالاتون و دفع. شما فرمودید امر غیری لا اطاعت له ولا قرب فی موافقته ولا مصوبت على امتثاله. یه جایی گیر میکن. وضوع آیا امرش نفسیست یا غیری؟ طهارات سلاس، وضوع، غسل، تیمم، وجوب غیریه. اون وقت یشترط فیه قصد القربت والعبودیه. این چی میشه؟ قصد قربت به چی؟ میگید لا یصاب علی ولا یقرب. دلیل خارجی به چی؟ به کار حرف محالی که نمیزنه. نمیتونم به وضو قصد قربت کنم، چون امرش امر غیریه. شما میگید قربی در موافقتش نیست. قصد قربت چی؟ چیزی که میدونم قربی نمیاره، چجوری قصد قربت درش بکنم؟ تعبدی چی؟ محال. شما میخوای بگی یالا الان میخوای وضو بگیری، میگی به قصد قربت. قربت چی؟ عقل میگه نمیتونه این مقرب باشه.
خودش
امر نداره. امر مقدمیه. امر مقدمیه. اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. این امر برای خاطر اونه. این هم میشه امر مقدمی. این شد دقیقا مصداق امر مقدمی. شما فرمودید لا قرب فی، لا اطاعت له ولا قرب فی موافقته ولا مصوبت على امتثاله. چجور قصد کنم در وضوع اینا رو؟ ها حسن ذاتیش اون در صورتیش که بگیم بله وضوع استحباب نفسی دارد. بله استحباب نفسی داره. بله استحباب نفسی داره. اول کلام به چه دلیل؟ ممکنه. خوب اینا رو حساب کن، اینا دونه دونه. وضوع حالا بگیم استحباب نفسی داره، غسل و تیمم چی؟ غسل به استحباب نفسی داره؟ داره؟ تونتون فتوا میدی؟ الله اذن لکم ام علی الله تفترون. بله آقا اونم استحباب نفسی نداره، وجوب غیری داره. اصلا غسل بله هر کدوم به استحباب خاص خودش، و الا غسل به ما و غسل استحباب نفسی داره. بله که ایشون فرمودن گوشم نمی کنی. بله یه مواردی داره اونم به اسباب خاصه جنابت یوجب الوجوب، یه موارد دیگه اینه سبب للاستحباب ارسال مستحبه خاص. اما فی نفسه، صحبت فی نفسه، آیا استحباب نفسی دارد؟ اینا خیلی بعض جاها مورد بحث واقع شده. مثلا در باب طواف حج، طواف مستحب نفسی؟ بله. خب طواف در حج واجبون، طواف در عمره واجبون، اما خود طواف مستقل بدون طواف مستحب نفسی. سعی چی؟ سعی بین صفا و مروه، بله در حج و در عمره، آیا استحباب نفسی هم دارد؟ ها؟ چرا؟ 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 از کجا میگی نداری؟ چرا عادت داریم؟ ما آخوندا کلن عادت داریم اولا تو همه چیز دخالت کنیم. واجب نفسی نمیگیم نیست،
مستحب هم میگیم.
از کجا میگی؟ چرا؟ بله بله، حالا در مناسک ها اون موارد واجبش مطرح شده، اما صراحتا نفرمودن مستحب نفسی نیست و هست و دلیل داریم برش. یکم محکم بیش بزن. نه این عادت نکنیم تو احکام شرعیه هی تون تون جازمانه جواب بدیم، تون تون جازمانه جواب بدیم. نه اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج میگه راوی، کسی راوی سوال میکنه از امام، کسی از من این مسئله رو پرسید نمیدونستم جواب بهش ندادم، امام جواب مسئله رو بهش فرمود، بعدم فرمود که هر وقت به این گونه موارد برخورد کردید جواب ندید حتی تسألو عنه و تعلمو. همینطوره فوری نمیشه نفی و اثبات کرد. گاهی اوقات این نفی و اثبات ها خودش تو ذهن انسان مرتکز میشه و دیگه هم مثلا فکرش هم نمی کنه که این نه ممکنه اینجور نباشه. در هر حال این شبه حالا در مورد این طهارات ثلاث مطرح می شود در حالتی که لا شبه در این که اطاعت و قرب و مصوبت حاصل میشه به وسیله اتیان وضو، قصد قربت هم در شرطه. اینی که بیایید اون توجیهات قبلیتون رو بگید آیه آخوند که این از باب تفضله، دردی رو دوا نمیکنه، این نمیشه قصد قربت درش بیاد. خود روایاتی هم که مربوطه به وضوعه نه اینو نمیپذیره که اینا تفضلن باشه، ظاهرش ترتب ثواب بر اونهاست مثل ترتبش بر امور واجبه و مستحبه دیگر، مستحب نفسی یا واجب نفسی چگونه ثواب دارد، اینم همون جور داره ثوابشو بیان میکنه. اونی هم که مرحوم آخوند بهش ملتزم شد که این میکندش از قبیل احمز الافعال، نماز بدون طهارت آسونتره از نماز با طهارت، نماز با وضو، نماز با وضو کار مشکلیه، به خصوص صبح در سرمای زمستان و مناطق سردسیر کذا و کذا، خب کار مشکلیه این وضو گرفتنش. نماز خوندنش تو اتاق راحت، اما وضو گرفتنش کار مشکلیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طاهر شمس، از دوستانمون رحمت الله علیه، از فضلای حوزه، از بزرگان حوزه بود. گویا سال رفته بودم طرفای کردستان، کجاست اون چه بودم، وارد شده بودم خونه یکی از شیوخ سنی کردستان، شیخی بود از شیوخ اونجا، و دیدم صبح نماز نمیخونه. ازش پرسیدم به این که تو که امام جماعتی تو صبح نماز نمیخونی؟ گفت به این که ببین صاف بهت بگم، تو امام صادق برای تو راحت کرده، پا میشید وضو میگیرید، شرکی رو پاتون یه مس میکشید وضوتون تمام، ما باید بریم پامونو لخت کنیم، شستشو کنیم پا رو، این چنینی تو این سرما و اینا صرف نمیکنه، بذار نماز شب نمیخونه. حالا وضو گرفتن گاهی اوقات یه مشاق بسیار اضافه ای داره، میکندش احمز الاعمال، از این جهت بگیم ثواب داره. نه، اینم نمیشه گفت، برای اینکه روایات میگه ثواب بر خود این وضوست، نه ثواب اون نماز زیاد میشود، ثواب بر خود وضو داده میشه. پس این توجیهات مرحوم آخوندم اینجا جور نمیشه. نتیجتاً عرض کردیم ولو مرحوم آخوند فرمود اشکالون و دف، ولی نه، اشکالات متعددی حالا اینجا مطرح میشود. یک، شما که میگید لا ثواب بر فعل مقدمی، چطور اینجا مسلم از روایات یستفاد و که یصاب بر طهارات صلاست؟ یک، یصاب. دو، چگونه شرط در اینها این است که به قصد قربت بیاد، در حالی که امر مقدمی توسلیون شرطش قصد قربت نیست، امر توسلی است، امر تعبدی نیست. سه، خیلی خوب، تعبدی به چی؟ امر وضو، قصد امر وضو این رو میکنه، تعبدی و عبادت، امر غیری که قصدش موجب عبودیت نمیشه. چگونه این موجب عبودیت بشود؟ چون فرض کردید تو این عبارتتون آقای آخوند که امر غیری مقرب نیست، حالا من چگونه این رو مقرب قرار بدم؟ بگم قصد می کنم قربت الالله را به این فعل، این فعل که قربت الالله نمیاره. ها، این اشکال ینحل به این اشکالات ثلاث، و اگر چاره‌ای کنیم باید چاره‌ای باشد که همه این اشکالات رو برطرف کنه. ولذالک حالا ببینیم جواب‌هایی داده شده از این اشکال، فرار از این اشکال، تفسی از این اشکالات. یک، گفتن آقا اینی که در باب وضو گفتن قصد کن قربت رو، یعنی قصد کن امر الهی را. امر الهی قصدش مقرب نیست، نه، ولی این که قصد کن امر الهی رو، نه بر خاطر مقربیتش تا بگید امر غیری مقرب نیست، نه، این قصد این امر برای خاطر دیگه است. خاطرش چیه؟ ما میدونیم که این غسلتان و مسحتان به ما هما به ما هما هما واجب نیست، نه، یه خصوصیتی توشه که اون خصوصیت در حقیقت واجبون مقدمی برای رسیدن به صلات، یه خصوصیت داره. چیه خصوصیتش؟ نمیدونه، پیرت میدونه. خب حالا چیکار کنم اون خصوصیت رو؟ چیکار کنم؟ باید او رو با اون عنوان بیارم. یه عنوانی داره، یه لونی داره که باید با اون لون و عنوانش بیارم. نمیدونم اون چیه، چاره ای ندارم. برای قصد اون عنوان، قصد اون لون، بگم اونی که مقدمه برای صلات است و امر مقدمی دارد و امر به الله، این قصد الامر جای دیگه وقتی در باب تعبدی و توسلی حرف میزنیم میگیم فرق بین تعبدی و توسلی اینه که در تعبدیات باید قصد الامر کنی، وقتی انجام میدی میگی برای خاطر دستور خدا، حالا یا به اون اشکال دیگر قصد الامر، قصد القربه، قصد الفرار عن النار، قصد الشوق الى الجنه و امثال اونا، اونا حالا به جای خود، ولی حقیقت اولیش قصد الامر، یعنی چون خدا فرموده. اما اینجا وقتی میگیم چون خدا فرموده، نه برای خاطر اینکه این را مقرب کند و موجب تقرب بشود، نه، صرفاً برای اینکه همون مقدمه را اتیان کنم، اون مقدمه یک لونی دارد، یک رنگی دارد که اون لون و رنگ لا یتعطی الا بذالک، نمیدونم چیه اون لونش، میگم به همون به تعبیر به همون رنگی که خدا دست مقدمه قرار داده و دستور داده. چرا؟ این بیان چه ربطی به او پیدا کرد؟ این چه ربطی به او پیدا کرد؟ با این بیان همه واجبات نفسی فرض کن، نفس الصلات، این چه ربطی به این بیان پیدا کرد؟ میگم نفس الصلات امر به، بعدم مأمور به، دلیل ثانوی طبق بیان شیخ یا همون دلیل چنینی فلان، این آمد گفت باید یا لا یتعطی القرض الا به، که باید این صلات به قصد امرش اتیان بشه. بله، یعنی اون صلاتی که به قصد امر آورده شده باشد، این مشکلی در اینجا خلطی نمیشه. این یه جواب که پس در حقیقت اگر در باب وضو گفتن یشترت و فیه قصد الامر، نه برای خاطر اینکه این قصد الامر او رو عبادت کند، نه، برای خاطر اینکه این قصد الامر باعث بشه اون واقع مقدمه رو، اونی که واقعا شرط للصلات، او اتیان بشه و اون نمیدونیم چی حقیقتش، با این عنوان به او اشاره میکنیم. این یه بیان. بیان دیگر این که این عوامر، این افعال، غسلتان و مصلحتان، ما مقدمه صلات قرار داده شده. صلات امرش تعبدیون، یعنی حالا یا به قول شیخ امر بهش تعلق گرفته به قصد القربه، یا نه به قول مرحوم آخوند نمیشه امر بهش تعلق بگیره، ولی نعلمو انه لا یسقط القرض الا به قصد الامر. همچنین نعلمو انه لا یسقط القرض من الصلات الا به قصد الامر در وضوش. هم برای خاطر آوردن مقصود از صلات، نه برای خاطر خود این وضو تا این مشکلات پیش بیاد، برای خاطر اتیان مقصود از صلات. ولا یحصل غرض از صلات الا بذلک. پس هذا در این افعال یجب قصد القربه لا به ما هو امر غیریش، بل به حساب امر صلاتی به صلات، که این هم شرطش قرار گرفته. و از این جهت این امر این چنینی رو تعبدی بودن طهارات صلات را تصحیح کنی. این دو بیان که این دو بیان در متن کفایه آمده. چه فرمودید؟ بله، چرا قصد قربت به این وضوع، چرا به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که لا یسقط الامر بالوز به صلات الا به وضوع این چنینی، نه این که امر به خود وضوع کانه کذالک و عبادی. یا این دو بیانی که هر دو در متن کفایه آمده، این دو بیان هر دو هم از نظر خود مرحوم آخون مورد اشکال قرار گرفته و هم از نظر دیگران. اولا اشکالی رو که دیگران گرفتند مطرح کنیم، ببینیم قابل رفع هست یا نیست، و بعدن به اشکالات خود مرحوم آخون برسیم انشاءالله فردا بیاری خداوند.